ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 28 شهریور 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در بخش خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوریان همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم از رضا و سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. همسر نازنین زاغری رتکلیف از وزارت خارجه بریتانیا خواست افراد به گفته او دخیل در گروگانگیری شهروندان خارجی در جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های خود قرار دهد. ریچارد رتکلیف روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از تهیه فهرستی از اسامی افرادی خبر داد که به توصیف او در گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی یا خارجی در جمهوری اسلامی نقش دارند. همسر نازنین زاغری نخستین فهرست ارائه شده به وزارت خارجه بریتانیا در این زمینه را شامل اسامی 10 فرد حقیقی ذکر کرد و از اضافه شدن اسامی به فهرست‌های بیشتر در آینده خبر داد. ریچارد رتکلیف بی‌تاوان ماندن اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها را دلیل افزایش تعداد زندانیان بریتانیایی در ایران دانست. نازنین زاغری رتکلیف، مهران رعوف و انوشه آشوری از جمله شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی به شمار می روند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با بیان اینکه عملیات نظامی ایران علیه گروههای مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق ادامه خواهد یافت، به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داد. به گفته او باید با این گروهها برخورد کنند. محمد حسین باقری این اظهارات رو روز یکشنبه در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد. او همچنین خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان عراق شد و گفت نباید از این پایگاه‌ها به گفته او به عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی آن استفاده شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دو هفته پیش حملاتی را با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادها به مناطقی در شمال کردستان عراق انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند و از سوی دیگر این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری این حقوق است. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر ژاپن قهرمان مسابقات آسیا شد. ایران که پیشتر 3 بار در این مسابقات قهرمان شده بود در 3 ست پیاپی در بازی فینال از صد ژاپن میزبان گذشت. تیم والیبال ایران پیشتر در 3 بازی گذشتهش با ژاپن از این تیم شکست خورده بود. ضمناً بهروز عطایی اولین سرمربی ایرانی است که با تیم ملی والیبال به عنوان نخست آسیا دست پیدا می کند. شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز روز یکشنبه از حرکت 3 تانکر حامل سوخت ایران به سوی لبنان خبر داد. این در حالی است که پیشتر نخست وزیر لبنان نجیب میقاتی واردات سوخت به وسیله حزب الله لبنان را نقض حاکمیت این کشور خوانده بود. حزب الله لبنان گروه مورد حمایت ایران هدف از این اقدام را کمک به حل بحران کمبود انرژی در لبنان عنوان کرده است. با این وجود منتقدان حزب الله معتقدند واردات سوخت از ایران لبنان را در معرض تحریم قرار می‌دهد. برخی کارشناسان وقوع بحران انرژی در لبنان را از جمله عواقب بروز مشکلات گسترده اقتصادی این کشور در سال 2019 میلادی و سقوط ارزش پول ملی لبنان می‌دانند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم رضا جمالی می‌سپارم.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. همزمان با ادعای رشد اقتصادی در بهار امسال از سوی بانک مرکزی، گزارش‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا 0 در اقتصاد ایران حکایت دارد. ادامه خروج سرمایه‌های شهروندان ایرانی به ترکیه برای خرید خانه در آن کشور. و شماری از زنان و دختران در افغانستان در اعتراض به وضعیت کار و تحصیل خود دست به اعتراض زدند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مرداد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز شنبه اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در طول این سالها تقریباً صفر بوده است. به گفته او باید برای عبور از این شرایط بد فکر اساسی کرد. به گفته این فعال اقتصادی برخلاف کشورهای منطقه در ایران مقدمات جذب سرمایه فراهم نشده و افزوده که باید چه در حوزه مشوق‌ها و چه در زمینه امنیت سرمایه کارهای کلان انجام داد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و ارزیابی او را درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران پرسیدم.
حجم سرمایه گذاری های خارجی بر اساس منبع بین المللی در مورد سرمایه گذاری خارجی که سازمان آنکتاد هست، حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران از بالای 5 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال 2020. برای اینکه امکان مقایسه فراهم بشه یادآوری میکنیم که در همین سال 2020 عربستان سعودی بالای 5 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده، کشور کوچک عمان بالای 4 میلیارد و ترکیه نزدیک به 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده. حالا چرا در ایران سرمایه گذاران خارجی نمیان و سرمایه گذاری نمی کنند؟ مهمترین عاملش وجود تنش‌های شدید است در روابط بین‌المللی ایران و عامل دیگر اینه که در ایران اصولاً شرایط برای کسب و کار فراهم نیست. ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار بسیار زیاده. ریسک ناشی از تورم هست، ریسک ناشی از فروریزی ارزش پول ملی است، ریسک های سیاسی در ایران وجود داره. مجموعه این عوامل هست که نه فقط سرمایه گذاران داخلی رو از سرمایه گذاری منع میکنه، بلکه سرمایه گذاران خارجی هم وارد ایران نمیشن، جرأت نمیکنند به ایران بیان، به خصوص که در عرصه مسائلی هم مثل همون FATF، مسئله جابجایی پول به ایران، مسئله روابط ایران با بازارهای جهانی و منابع مالی جهانی هم مشکل ساست.
آقای خاوند، همون سال 2015 هم که برجام امضا شد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور بودند که رفع تحریم‌ها و صادرات نفت ایران هم به تنهایی نمیتونن اقتصاد ایران رو شکوفا کنن و باید حتما سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیره. اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در مقابل سرمایه‌گذاری داخلی چه است؟
از امتیازهای بزرگ سرمایه گذاری خارجی اینه که یک کشور در حال توسعه مثل ایران میتواند از شرکت‌های نام‌آور بلندآوازه آمریکایی، اروپایی، آسیایی نه فقط سرمایه وارد کنه، بلکه تکنولوژی و چگونگی انجام کار و پیشبرد کار رو در عرصه توسعه هم میتونه دریافت بکنه. این که کشورها برای سرمایه گذاری خارجی ارزش قائلند این هست که میتوانند با جذب این شرکت هایی که بسیار در عرصه های مختلف هم تکنولوژی دارند، هم بر بازارهای بزرگ جهان تسلط دارند، هم بازرگانی خارجی رو میتونن مدیریت بکنند. بنابراین ما میبینیم کشوری مثل چین به برکت سرمایه گذاری های خارجی هست که به جایی رسیده که امروز رسیده. کره جنوبی هم در همین وضعیت بوده. بنابراین رقابت جهانی هست برای جذب سرمایه گذاری خارجی و متاسفانه ایران در این عرصه به شدت عقب افتاده.
آقای خاوند، الان به رغم اینکه گفته میشه که سرمایه گذاری خارجی در ایران در طول سالهای گذشته تقریبا صفر بوده، اما در مقابل بانک مرکزی ایران اومده در تازه ترین آمار اعلامی خودش رشد اقتصادی کشور رو در بهار امسال چیزی حدود 6% اعلام کرده. چقدر این شاخص با واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران همخوانی داره؟
اجازه بدید من در مورد این آمار شک بکنم، چون اگر بازم مسئله سرمایه گذاری حالا چه داخلی باشه چه خارجی، سطح سرمایه گذاری که پایه رشد اقتصادی هست در ایران سقوط کرده. سطح سرمایه گذاری در ایران حتی استهلاک سرمایه گذاری رو هم پوشش نمیده و همه مراکز کارشناسی ایران متفق القول هستند که اقتصاد ایران گرفتار یک بلای ترس‌آور هست به نام نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت. حالا با توجه به این وضعیت من نمیدونم چطور اقتصاد ایران توانسته به این سطح از نرخ رشدی که بانک مرکزی ایران اعلام کرده دست پیدا بکنه. تنها در یک مورد میشه برای بخشی از این آمار ارزش قائل شد و اینه که در چند ماه گذشته ما شاهد اوجگیری شدید قیمت قیمت نفت بودیم در سطح جهانی. ایران به دلیل تحریم نمیتواند نفت زیادی صادر بکنه، ولی همین مقدار نفتی هم که به صورت محدود صادر کرده از افزایش قیمت برخوردار بوده و شاید این افزایش قیمت نفت در سطح جهانی تا اندازه‌ای تأثیر گذاشته بر نرخ رشد اقتصادی با نفت ایران. البته من باز هم تردید دارم در اینکه این مسئله، این پدیده افزایش بهای نفت توانسته باشه رشد اقتصادی ایران رو به 6% بالا ببره، ولی به هر حال پایه و اساس رشد اقتصادی در یک کشور سرمایه گذاریه و از سرمایه گذاری همونطور که عرض کردم در ایران خبری نیست، نه از منابع داخلی و نه از منابع خارجی.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما بشنوید اینکه مرکز آمار ترکیه هم در گزارش تازه‌ای از خرید 911 واحد مسکن توسط ایرانی‌ها در این کشور در ماه گذشته میلادی ماه اوت خبر داده که بالاترین رقم ماهانه خرید مسکن توسط شهروندان ایرانی در ترکیه است. خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها از سال 2018 آغاز و همزمان با پایین آمدن سریع ارزش ریال ایران به شدت افزایش یافته. در همین زمینه نظر مهرداد سید عسکری کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ را جویا شدم.
دلیل اولی که وجود داره با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی در ایران، بسیاری از ایرانیان علل خصوص در طبقه متوسط فرادست و فرودست در تلاش هستند که دست به مهاجرت بزنند. سالهای گذشته مقصد گرجستان بود، بعد خدمت شما عرض کنم ارمنستان یا آذربایجان بود، الان کشوری که بهترین امکانات رو میده با توجه به مشکلاتی که در خصوص پاندمی کرونا به وجود اومد، نزدیکترین شباهت‌های فرهنگی و خدمت شما عرض کنم غذا و دسترسی ترانسپورت رو به ایران داره ترکیه هستش. در نتیجه ترکیه عملا تبدیل به کشوری شده که مقصد مهاجرتی اولیه برای کسانی هست که دسترسی به اروپا، به امریکا و به استرالیا از منظرهای اقتصادی ندارند. در شرایطی به سر می‌برن که الان بسیاری از صنوف، بسیاری از تخصصات در حوزه‌های بهداشتی، صنعتی، تجاری و بازرگانی به ترکیه منتقل شده و بسیاری از ایرانیان عملاً با خرید خانه در ترکیه زندگی می‌کنند و کسب و کارهایی در ایران دارند یا حتی کسب و کارهای خودشون رو به ترکیه بردن و بعضاً هر چند ماه یک بار به ایران برمیگردن. الان در ترکیه ما شاهد یک شبکه‌ای هستیم که به ایرانیان ترک مشهور شدن، علل خصوص در استانبول و شهرهای ساحلی.
آقای سید عسکری، این الان در حالیه که برای بسیاری از شهروندان ایرانی خرید خونه مثلا در شمال شهر تهران امکان پذیر نیست، چرا باید مثلا اقتصاد ایران که الان از ترکیه ضعیف‌تر و شکننده تره قیمت مسکن باید بالاتر از ترکیه باشه؟
من دو تا آمار بگم خدمت شما. قیمت دلار در دولت آقای روحانی 8 برابر شد، شاخص بورس هم 25 تا 26 برابر شد، قیمت خونه هم تا 400% رشد کرد. این عوامل اتفاقاتی هست که آنچنان قیمت‌ها رو در ایران بالا برده که بخش‌های که میخواهند خانه رو در داخل کشور بخرند عملا ناامید شدند و با توجه به اون ذکر ارقامی که برای شما گفتم تمایل دارند که سرمایه خودشون رو به خارج از کشور ببرند، چون بی‌ثباتی عمیق اقتصادی و اجتماعی در کنار بحران‌های سیاسی دیده میشه. در نتیجه ما شاهد این سیل عظیم مهاجرت سرمایه و افراد و تخصصات به ترکیه هستیم.
آقای سید عسکری، پیامدهای منفی این فرار سرمایه از ایران که قبلا به دبی منتقل میشد الان داره به سمت ترکیه میره، برای خود اقتصاد ایران چه است؟
ببینید، فقر سرمایه الان بزرگترین اتفاقی که در ایران افتاده، قسمت اعظمی از پولهای افراد و خانوارها و بسیاری از ایرانیان عملا در مباحث غیر اقتصادی در ایران سرمایه گذاری میشه و به خارج از کشور میره و بعد از اون بحث مهاجرت نخبگان هست که ما عملا فرار مغزها، کسب و کارها و پیشه‌ها هستیم. به نحوی که طی چند سال گذشته ما شاهد پایین اومدن، خدمت شما عرض بکنم، آمارهایی در خصوص ضریب هوشی ایرانیان بودیم. این بحث عملا ارتقای میان نسلی رو در خصوص مباحث اقتصادی و مباحث خدمت شما عرض کنم ژنتیکی در پی داره و این امر کماکان تا افق روشنی در اقتصاد ایران دیده نشه کماکان ادامه دار خواهد.
آقای سید عسکری، آیا حالا راه حل کوتاه مدتی وجود داره که بشه این فرار سرمایه رو معکوسش کرد و دوباره به سمت ایران سوقش داد؟
ببینید، الان دارن در خصوص بحث فرار سرمایه کارهایی در خصوص مثلا بحث خودرو میکنن، ولی بحث مسکن در ایران عملا قفل شده و هیچ کاری نمیتونن بکنن. و اگر برنامه‌ریزی جدی رو ما نخواهیم ببینیم حداقل تا 4-5 ماه آینده که بعید هم میدونم، نه این امر کماکان ادامه دار خواهد.
مهداد سید اسکری کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ بود. اما وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 391 تن دیگر بر اثر کرونا در کشور جان باختند و در همین مدت 16,000 بیمار جدید هم در کشور شناسایی شدند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
پس از ویروس اولیه کرونا و سپس سویه های آلفا، بتا، گاما و دلتا، ایران اکنون باید نگران سویه جدیدتر لامدا باشد. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، روز یکشنبه گفته که نباید خوشخیال بود و درباره شیوع سویه لامدا در کشورهای همجوار با ایران هشدار داده است. از ویروس لامدا چه می‌دانیم؟ ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
واریانت لامدا ابتدا در کشور پرو در اواخر سال قبل میلادی پیدا شد و در همون کشور و چند کشور دیگر آمریکای جنوبی رشد فزاینده‌ای داشت و بعد از اون در بسیاری از نقاط دنیا این گونه مشاهده شده، همینطور در کشورهای مجاور ایران. مسئله‌ای که راجع به این گونه ما می‌دونیم این هستش که از همون اوایل ژانویه 2021 سازمان بهداشت جهانی اون رو در طبقه واریانت‌هایی که از نظر تحقیقاتی باید تحت بررسی قرار بگیرن قرار داده. خب به نوعی یک رتبه پایین‌تر هست از درجه که ما نگرانی داریم نسبت بهش، چون از گونه آلفا، بتا، گاما و دلتا، این چهار گونه‌ای که سازمان بهداشت جهانی هم به عنوان واریانت‌های مورد نگرانی طبق بندی کرده کاتگوری پایین‌تری داره، به خاطر اینکه می‌دونیم مجموعه جهش‌هایی داره که بعضن مشابه هستن با اون واریانت‌های مورد نگرانی، از جمله واریانت بتا که ابتدا در آفریقای جنوبی پیدا شده بود، واریانت پرویی، واریانت لامدا هم جهش‌های مشابهی رو داره که ما حدس می‌زنیم در واقع این بتونه قدرت فرار از ناشی از ابتلای طبیعی رو بیشتر بکنه. شواهد محکمی نداریم که سرایت پذیری این گونه احیانا از دلتا بیشتر باشه، برای همین در جاهایی که گونه دلتا داره پخش میشه ما طبعا انتظار نداریم گونه لامدا بتونه عوض بشه و جای اون گونه رو بگیره. اما با گذر زمان وقتی که یک پیک ابتلای فروکش کنه، اگر این گونه شانس اینکه ریسک ابتلای مجدد رو ببره بالا رو داشته باشه، میتونه در کشورهای مورد خطر باشه. برای همین هم هست که سازمان بهداشت جهانی هنوز اون رو در لیست واریانت‌های مورد علاقه داره، تحقیقات روش کمتر بوده و باید منتظر باشیم کماکان تا یافته هامون نسبت به ویژگی های این گونه ویروسی بیشتر بشه.
روز یکشنبه به رغم آنکه محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از کاهش تدریجی آمار مرتبط با کرونا گفت، اما روابط عمومی همین وزارتخانه از افزایش دوباره تعداد مرگ و میرها و همچنین مبتلایان در 24 ساعت منتهی به یکشنبه خبر داد. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، خبر داده که از 391 مرگ در شبانه روز منتهی به یکشنبه بر اثر کرونا، 111 نفر در تهران درگذشتند و می‌افزاید که 12% از گروه سنی بالای 65 سال در تهران هنوز برای دریافت واکسن مراجعه نکردند و می‌گوید بخش زیادی از بیماران بستری در بیمارستان‌های پایتخت از این جمله هستند. موضوع واکسن مدت هاست که بحث برانگیز شده و مقامات دولت قبل هم اکنون زیر تیغ انتقادات مقامات دولت و مجلس نیز قرار گرفتند، اما هیچ کدام به نقش رهبر جمهوری اسلامی در منع واکسن های آمریکایی و انگلیسی حتی اشاره هم نکردند. بسیاری از تحلیلگران بر این باور راسخ هستند که علت اصلی ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی تلاشی از سوی ستاد فرمان امام برای تولید واکسن ایرانی و به انحصار درآوردن بازار آن در کشور است. آمار رسمی مرگ و میر و ابتلا به کرونا در حالی روزانه به وسیله وزارت بهداشت اعلام می شود که برخی از مقامات سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی را 3 تا 4 برابر دانسته و حتی هستند پزشکانی، از جمله دکتر کوروش هولاکویی ناینی، استاد همگیری شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که روز دوم شهریور ماه به روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران گفته بود که هرچند ایرج حریرچی گفته که آمار درگذشتگان را باید تا 3 برابر کرد، اما من می گویم شما می توانید آمار فوتی‌ها را تا 7 برابر کنید. او توضیح کرده که تنها در شهریور ماه سال گذشته برآورد مرگ و میر 350,000 نفر بوده است. دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در گفتگو با رادیو فردا این را نتیجه اهمال و پنهانکاری مسئولان می‌داند.
از روز آغاز پاندمی کرونا در کشورمون پنهانکاری و آگاهی ندادن به مردم از طرف مقامات دولتی وجود داشته. در همون ابتدای کار وقتی که مواردی از بیماری در شهر قم دیده شد، مقامات روی این مسئله سرپوش گذاشتن و تا مدتی از پنهان نگاه داشتن و یک فرصت طلایی رو از هشدار دادن به مردم از بین بردن. عدم اطلاع رسانی و گردش صحیح اطلاعات همچنان ادامه داره. امروز ارقامی که از کشته شدگان در اثر کرونا اعلام میشه با واقعیت تطبیق نمیکنه و خود مقامات دولتی از مواقع اعلام کردن که این ارقام رو باید در 2.5 یا 3 ضرب کرد و چه بسا بیشتر از این آمار واقعی کشته شدگان از کرونا به دست بیاد. خب این تعداد زیاد کشته شدگان به علت سوء مدیریت از ابتدای کار و بعد به علت وارد نکردن واکسن بوده و بعدم واکسن هایی که وارد شد با تأخیر واکسن هایی بوده که یه مقدار کیفیت ضعیفی داشته. باید حکومت جبران مافات بکنه و حداقل واکسن هایی که از این به بعد وارد میشه واکسن های معتبر که اثردهیشون ثابت شده است و در همین مدت نتیجه مثبت اونها شناخته شده به وسیله جامعه پزشکی وارد بکنه، مثل واکسن فایزر، مدرنا یا جانسون اند جانسون و مشابهی.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران نیز از آغاز تحقیقات برای واکسیناسیون کودکان 7 تا 12 ساله با واکسن سینوفارم گفته است، اما میگوید این به معنای بازگشایی مدارس نیست و باید تا انجام 2 دوز واکسن صبر کرد. ماهان قفاری پژوهشگر ارشد همگیری شناسی:
در مورد واکسیناسیون زیر 18 ساله ها در ایران این نکته از اهمیت هستش که سازمان بهداشت جهانی که تاییدیه استفاده اضطراری رو به واکسن های مختلفی من جمله واکسن سینوفارم داد، استفاده اون رو برای افراد بالای 18 سال تاییدیه رو داده و در واقع به این معنای تاییدیه جهانی برای استفاده در زیر 18 سالو نداره. اما خب در خود کشور چین، در کشورهای همجوار ایران مثل امارات متحده عربی و چند کشور آمریکای جنوبی واکسن سینوفارم داره در سنین زیر 18 ساله ها هم استفاده میشه. واکسن های دیگه هم هست مثل فایزر که خب الان سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه اون رو برای استفاده زیر 18 ساله ها هم داده، تاییدیه اضطراری داره برای اون سنین هم و کشورهای مختلف اروپایی هم رو آوردن به اینکه سنین جوانتر رو بزنن. اما مشخصا در مورد سینوفارم هنوز اطلاعات محدودتر هست نسبت به کارایی و عوارض احتمالی جانبی.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران تا کنون 42 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری اعلام کرد که با تصمیم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود و ابراهیم رئیسی به صورت آنلاین سخنرانی خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود.
آقای دکتر امیر عبداللهیان فردا عازم نیویورک خواهم بود برای شرکت در مجمع عمومی. ایشون در این سفر حدود 45 ملاقات در سطح 2 جانبه با وزرای خارجه کشورهای مختلف، با رؤسای سازمانهای بین‌المللی، با دبیر کل، با رئیس شورا و همه اونهایی که درخواست داشتن و یا امکان ملاقات بوده، البته برنامه‌های جانبی مثل همیشه برای ایشون در نظر گرفته شده.
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل سفر نمی کند گفت به خاطر شرایط ویژه کرونایی و پروتکل هایی که قبل و بعد از سفر باید انجام می شد، رئیس جمهوری ایران ترجیح داد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به جای ایشان به نیویورک سفر کند و ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت آنلاین سخنرانی می کند. ابراهیم رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و از سال 1389 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 1367 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است و گفته می شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم ها ایجاد خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد برگزاری نشست وزیران امور خارجه ایران و گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک گفت
در خصوص این موضوع نشست وزرای خارجه 4 به اضافه 1 هم من به شما باید این نکته رو تاکید بکنم که خب طبیعی است اگر ما ببینیم که این ملاقات میتونه در مسیر آنچه که ما گفتیم یعنی مذاکره سودمند مفید باشه تصمیمش رو اتخاذ خواهیم کرد. الان تصمیمی اتخاذ نشده، قطعا باید دستور کار رو ببینیم که موضوع این جلسه چه میتونه باشه و بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم. چیزی که مهمه اینه که وزیر امور خارجه با همه وزرای 4 به اضافه 1 ملاقات‌های جداگانه و دو جانبه‌ای خواهند داشت.
حسین خطیب‌زاده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای دیدار هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده، پاسخ منفی داد و گفت پیشتر سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفته بود آنتونی بلینکن برنامه‌ای برای دیدار با وزیر خارجه ایران در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده ندارد. او با این حال با اشاره به گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در مذاکرات وین گفت این گفتگوها ادامه خواهد داشت. به تازگی و به دنبال توافق تهران با آژانس درباره دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای ایران، آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام از ارائه قطعنامه‌ای علیه ایران به شورای حکام آژانس خودداری کردند. با این حال اتحادیه اروپا با صدور بیانیه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند به نظارت بر بخشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه بدهد، ابراز نگرانی کرد. دور ششم مذاکرات وین روز 30 خرداد به پایان رسید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای تشکیل تیم جدید مذاکره کننده به 2 تا 3 ماه زمان نیاز دارد. در شرایطی که زمان دقیقی برای آغاز دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین پس از یک وقفه 75 روز تعیین و اعلام نشده، اما ابراهیم رئیسی از آمادگی دولت خود برای بازگشت به پشت میز مذاکره سخن گفت.
گزارش همکارم نسرین افشار بود. اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داد که باید به گفته او با گروه های مخالف جمهوری اسلامی برخورد کنند و اضافه کرده که عملیات نظامی ایران علیه این گروه ها ادامه خواهد یافت. جمهوری اسلامی برخی از احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را به عنوان تجزیه طلب متهم می کند. این گروه ها نیز می گویند که به دنبال احقاق حقوق کردها هستند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید عملیات برای برخورد با احزاب کرد که او از آنها با عنوان گروهک‌های ضد انقلاب نام برد ادامه خواهد داشت و هیچ گونه شیطنتی را در این مرزها تحمل نمی‌کنند. آقای باقری که روز یکشنبه 28 شهریور در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخن میگفت مدعی شد که حملات ایران به مراکز تجمع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل متحد است. این فرمانده ارشد نظامی همچنین خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های آمریکا در این منطقه شد و گفت که نباید از این پایگاه‌ها با عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 2 هفته پیش حملاتی را به مناطقی در شمال کردستان عراق آغاز کرده و بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات از جنگنده و همچنین پهپادها برای بمباران برخی مناطق کوهستانی استفاده شده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید این حملات حاکی از تغییر سیاست خارجی ایران در ارتباط با عراق است.
اون چی که آقای باقری فرمانده نیروهای نظامی ایران رو گفته نشون میده که ایران در حال تغییر جدی سیاست نظامی خودش در اقلیم کردستانه. حملاتی که اخیراً با پهپاد از طرف نیروهای طرفدار ایران به فرودگاه اربیل انجام شده که در نزدیکی محل ستاد ارتش آمریکا بوده و همچنین این حملات اخیر توپخانه ایران به مناطق اقلیم نشون میده که ایران واقعاً قصد داره فشار نظامیش رو علیه اقلیم کردستان افزایش بده. آقای باقری در این حال گفته که این فشارها با مباشرت و رهبری پاسداران انجام میشه و در روزهای آینده هم این حملات تشدید خواهد شد. ولی در عین اینکه این فشار به اقلیم کردستان هست، حاکی از تغییر سیاست کلی ایران نسبت به همه عراق هم به خصوص آقای کاظمی هست این حملات.
وبسایت امنیتی مشرق نیوز گزارش داده که هدف حملات نظامی روزهای گذشته مقرهای گروه دموکرات کردستان عراق بوده و سه منطقه سیدکان، چومان و حاجی عمران در عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. تهدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هفته پس از هشدار مشابه دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد که در دیدار با نخست وزیر عراق خواستار خلع سلاح و اخراج سریع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان عراق شد. علی شمخانی در گفتگو با مصطفی کاظمی گفته بود گروه‌های به گفته او تروریستی در اقلیم کردستان تحرکات خود را افزایش داده و حضور این گروه‌ها مخل امنیت مرزهای دو کشور است. سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق سفین دزهی در 23 شهریور در پاسخ به خواسته تهران مبنی بر اخراج احزاب کرد از اقلیم یا تحویل آنها به ایران گفت درگیری میان جمهوری اسلامی و گروه‌های کرد راه حل نظامی ندارد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید ایران از طریق حملات خود به اقلیم کردستان به دنبال اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی در عراق است.
حملات ایران روی انتخابات آتی عراق تاثیر مستقیم داره. همونطور که میدونیم در عراق از یک هفته قبل این طرف مبارزات انتخاباتی شروع شده و در این انتخابات آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم قصد شرکت داره، در 10 اکتبر انجام میشه، ولی آقای کاظمی به آرامش نسبی نیاز داره برای اینکه انتخابات رو برگزار بکنه. در مسافرتی هم که اخیراً به تهران داشت این مسئله رو مطرح کرد با مقامات ایرانی، از مقامات ایرانی خواست که بهش کمک کنن در حفظ آرامش کردستان. ظاهراً ایران به خاطر نارضایتی‌هایی که از آقای کاظمی داره قصد نداره که این درخواست آقای کاظمی رو برآورده کنه. به همین دلیل میشه فشارهای ایران به اقلیم کردستان هم نوعی تاثیرگذاری ایران رو در انتخابات آینده عراق تلقی کرد. فکر میکنه که با فشاری که به اقلیم کردستان میده، عراق در جمع با آقای مصطفی الکاظمی به خصوص تحت فشار قرار خواهد گرفت، به خصوص که آقای کاظمی از میون تمام نخست وزیران تاکنونی عراق بهترین رابطه رو با کردهای عراق داشته.
روز 15 شهریور محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز مدعی شده بود برخی گروه‌های مسلح از مناطقی در شمال کردستان عراق برای تحرکات امنیتی استفاده می‌کنند و مسئولان اقلیم کردستان و دولت عراق با این پدیده برخورد نمی کنند. همکنون چندین گروه مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی از جمله کومله، حزب دموکرات کردستان و پژاک در اقلیم کردستان عراق حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران گروه های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کند. این گروه ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند و می گویند هدفشان پیگیری حقوق کردها است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده را می شنیدید. اما پایگاه خبری رکنا روز یکشنبه 28 شهریور از احتمال بالای ریاست پیمان جبلی در سازمان صدا و سیمای حکومتی ایران خبر داد. رئیس قبلی این سازمان عبدالعلی علی عسگری در فاصله سالهای 1395 تا 1400 پیمان جبلی را به سمت معاونت برون مرزی این سازمان منصوب کرده بود. علاوه بر این پیمان جبلی در معاونت سیاسی سازمان هم سابقه طولانی دارد. معاونتی که بر تنظیم و پخش اخبار تلویزیون و رادیوی انحصاری در اختیار حکومت نظارت می‌کند و نتیجه اصلی عملکرد آن یعنی سانسور خبری در صدا و سیما از مهمترین ویژگی‌های مورد انتقاد افکار عمومی در ایران بعد از انقلاب است. در همین زمینه همکارم امیر پوریا گفتگویی داشته با مصطفی عزیزی تهیه کننده تلویزیونی سابق ساکن کانادا و نخست ارزیابی او درباره احتمال ریاست پیمان جبلی بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرسیده است.
بالاخره آقای جبلی از امام صادقی های متمایل به آقای مجتبی خامنه ای هستن اینجوری که به نظر میاد و شنیده میشه. خود امام صادقی بودن وقتی که کسایی میرن امام صادق درس بخونن و دکترا بگیرن و اینجور چیزا، یعنی اینکه دارن پرورش پیدا میکنن برای اینکه یک پست را در یک جایی از حکومت به عهده بگیرم. به این خاطر به احتمال قوی همین آقای تیمان جبلی برای این کار مناسبه. مضافه بر اینی که یک گرایشی هم الان به وجود اومده که به اصطلاح خارج کسایی که توی شعبه های برون مرزی به قول خودشون اشتغال داشته، نیروی امنیتی هم که هست دیگه، هرچه خوب هم به تنهایی دارن ایشون به کاملش داره.
نقش ایشون در شکل گیری خبرگزاری صدا و سیما به نظر میرسه که به هر حال مسئله قدیمی کانالیزه کردن خبرها به معنای عمدتاً سیاسی و امنیتیش در سازمان که به هر حال رویه قدیمی بوده و اساساً شکل گیری خیلی از رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به شکل کانال‌های تلگرامی و پیگیری اخبار از طریق شبکه‌های دیگر نتیجه همین سیاست چند دهه‌ای سازمان صدا و سیماست. به نظر میرسه که به هر حال این سابقه هم توی گرایش به انتخاب پیمان جبلی تأثیر داشته.
والا به نظر من یکی از امنیتی ترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی همین دولت آقای روحانی که هم خودش نیروی امنیتی بود، همینه که کسایی که دور و برش کار میکردن در جاهای مختلف. آقای رئیسی، دولت آقای رئیسی دیگه آنقدر امنیتی ها در حکومت نقش امنیتی ها و سپاه پاسداران نقش عمده در حکومت پیدا کردن. تلویزیون ها که سپاه الان در اختیار داره در بخش های زیادی شو، و به همین دلیل طبیعیه که این امنیتی بودن به شدت بیشتری ادامه پیدا کنه و هر روز به روز از آغاز تا اکنون تو این 40 سال گذشته ما شاهد این بودیم که همیشه کفه امنیتی ها سنگین تر شده و کفه سایر بخش های نظام نه غیر نظام سبک تر شده. در واقع به این خاطر که مثلا دولت آقای روحانی میاد سر کار و بعدم که آقای رئیسی با یک به اصطلاح ما میتونیم پس رئیس جمهور میکنیم سر کار میاد، و به این خاطر طبیعیه که یعنی الان نبض سیاست ایران به طور کامل دست امنیتی هاست.
در اخباری که بابت همین طرح احتمال قوی انتصاب پیمان جبلی در رسانه‌های داخلی آمده، یک جمله به طور مشخص همه جا تکرار شده. نوشتند که رهبر جمهوری اسلامی در انتصاب رئیس این رسانه، یعنی سازمان صدا و سیما، از ظرفیت مدیران داخلی سازمان سود بردند. به نظرتون این نتیجه اون تربیتی نیست که از چند دهه پیش با شکل‌گیری دانشگاه صدا و سیما و همون گرایشی که مربوط به مدیرانی با مثلا تحصیل در دانشگاهی در مجمعی مثل امام صادق اتفاق افتاده عملا حالا به نتیجه رسید؟
دقیقا همین چیزی که شما بفرمایید، یعنی اوائل انقلاب یا حالا مثلا 10-15 سال بعدش بود که اینا مجبور بودن نیروهاشون رو جا به جا کنن، که بازم تلاشش این بود مثلا آقای مثلا لاریجانی که اومد بالاخره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اومد، یا زرقامی همینجور، یعنی در این حوزه فرهنگی اینا جا به جا شدن نه اینکه برن از یه حوزه دیگه ای بیارن. و الان هم که دیگه 42 سال گذشته از سلطهشون، اگر که بعد 42 سال باز نیرو نداشته باشن تو هر زمینه ای که دیگه خیلی بسشون خرابه، به خصوص و به ویژه در مورد صدا و سیما و سینما و در حکومت های توتالیتر، در واقع حیاتشون و مماتشون بستگی داره به تبلیغات. حالا اینا که روحانی بودن اصلا از ابتدا رفتن تو حوزه ها تبلیغات یاد گرفتن، سخنبری یاد گرفتن. به این خاطر بله اصلا دور از این، یعنی اصلا احتیاج ندارن دیگه، یعنی حتما میتونن از این روحی که 40 سال توی صدا و سیما تشکیل شده، یعنی یک کسایی 10-15 سال بعدش اومده باشن الان یک نیروی بالقوه حکومتی هستن در صدا و سیما.
مصطفی عزیزی تهیه کننده تلویزیونی سابق مقیم کانادا بود. و اما گزارش آخر مجله شبانگاهی، این که در اعتراض به وضعیت کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، روز یکشنبه گروهی از زنان در کابل دست به اعتراض زدند. این زنان در برابر ساختمان وزارت امور زنان سابق که به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر یافته شعارا تجمع کردند. همکاران فرهنگ قویمی در گزارشی نگاهی داره به محدودیت‌هایی که طالبان بر تحصیل، ورزش و کار زنان در افغانستان اعمال کرده و نظر یک فعال امور زنان افغان را جویا شده است.
یک ماه و چهار روز پیش با ورود افراد طالبان به کابل، کشور افغانستان پس از 20 سال رنگ و حال و هوای دیگری گرفت. حال و هوایی که بسیاری را ناخشنود ساخت. در این مدت کوتاه با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان، محدودیت‌های اجتماعی در افغانستان هر روز شدت بیشتری گرفته و در این میان زنان و دختران افغان بسیاری از آزادی‌ها و دستاوردهایشان را از دست دادند. به رغم آنکه مدارس روز شنبه به روی پسران دانش آموز و آموزگاران مرد باز شد، دختران هنوز اجازه نیافتند که به کلاس‌های درس بروند و آموزگاران زن نیز خانه نشین شدند. زنان ورزشکار نیز با ممنوعیت ورزش روبرو شدند. وزارت امور زنان نیز به وزارت دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شده است. این موارد که حاکی از نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها و زنان است، موجی از نگرانی و در چند شهر افغانستان نیز اعتراض زنان را به دنبال داشت. ویدا ساغری، فعال امور زنان در افغانستان، ضمن تایید اعتراضات زنان امروز در کابل چنین می‌گوید:
همه زنانی که در بیرون از افغانستان هستند، در داخل افغانستان هستند، ما هم در ارتباط روی اعتراضات کار میکنیم و روی تهیه شعارها، روی نحوه برخورد و روی که چی کار باید شده یا سیاست گزاری های مبارزه و برای آزادخواهی ما روی ازی کار کردن. یک از دست هایی را که به این روز سه روزی که منشور طالبان بیرون آمده که در او هست وزارتخانه های زنانه و اکثر کارهای زنانه هست و تحصیل دختران هست، به تحصیل دختران هست به نحوی و چیزهایی از این قبیل، بیشتر تلاش مایی است که ما اگر بتانیم یک تحریم عمومی رو به وجود بیاریم که بس از دم و دستگاه طالبان به وسیله کادرهای افغانستان تحریم شود.
از سوی دیگر در شهر هرات برخی از زنان ورزشکار گفتند که قصد دارند به عنوان یک حرکت اعتراضی لباس‌های ورزشیشان را در خیابان‌ها آتش بزنند. آنها از گروه طالبان خواستند که مانند کشورهای اسلامی دیگر به زنان اجازه ورزش کردن بدهد. در مورد تحصیل دختران نیز حکومت طالبان اعلام کرده که تاکنون تصمیمی نگرفته است. بر پایه گزارش ها پیش از تسلط طالبان بر بسیاری از مناطق افغانستان بیش از 4 میلیون دختر در مدارس درس می خواندند. ویدا ساغری درباره تحصیل دختران افغان چنین می گوید:
حسب زنان حسب جامعه افغانستان هست و حسب دختران به معنی حسب پسران هم هست و تاکید ما روی این هست که اگر زنان از جامعه افغانستان نصف بشه، باید مردان هم از جامعه افغانستان نصف یا حذف بشه. اگر قراره که پسرای دخترای ما از مکتب و زندگی حذف بشن، باید پسرای ما هم مکتب نرن. و نظر جمعی خانم ها همینه که باید به مبارزات علیه این بحث ادامه بدیم و راه های مختلف را پیدا بکنیم تا فشار بر حکومت بیشتر بکنیم.
در همین حال چند روز پیش وزارت امور زنان نیز با نصب یک تابلو ناگهان دچار تغییرات اساسی شد و این وزارتخانه که با تلاش زنان افغانستان در 2 دهه گذشته گسترش یافته بود، تبدیل به وزارت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر شد و همانطور که از نامش پیداست به احتمال زیاد در جهت مخالف آزادی های اجتماعی زنان پیش می رود و دستاوردهای آنان را یا نادیده می انگارد و یا پایمال می کند. ویدا ساغری در مورد تغییر وزارت امور زنان می گوید:
خب اینجا 2 تا بحث است. یکی اینه که حذف وزارت زنان بزرگترین توهین تاریخی بود که طالبان بر زنان کردند و نشان دادند که زنان در تفکر طالبانی جایی ندارد و نشان دادند که چقدر جزن ستیز می تانند باشند و قرار دادنش یا عوض کردنش به یک نهاد احمقانه را توهین آمیزی به نام نهی از منکر است که گویا تمامی مردم افغانستان به منکرات معروض مصروفند و یا گویا تمامی زنان افغانستان و مردان افغانستان، جوانان و کودکان همه بی تربیت هم انگار و یا از اخلاق کم دارند و یا روال زندگی کردن نمی دانند.
حکومت طالبان پیش از این با اعلام اینکه تحصیل زنان باید در چارچوب شریعت اسلامی باشد، تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس و پوشش جدید اسلامی را در دانشگاه‌های این کشور اجباری کرده بود. این در حالی است که کشورهای غربی و سازمان ملل توجه طالبان به حقوق زنان را از شروط اصلی کمک‌های بشردوستانه و احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان دانستند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرها و گزارش های بیشتر رو میتونید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2420-221-1221-12. شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبر در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.